أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما به مناسبت منتهی شد به این که در رابطه با حجیت اخبار آحاد در احکام فقهی و اون چه نتیجهش تعذیر و تنجیزه نمیتواند در موردی مبتنی بر خلاف واقع باشه، به این معنا که حکم فقهی مبنی بر خلاف واقعیت باشه، بلکه در مواردی که خلاف واقع احساس بشه جزم به عدم حجیت اون کلام خواهد بود. به مناسبت دو مورد رو اشاره کردیم که ممکنه توهم بشه که حکم شرعی مبتنی بر خلاف واقعیت و در این حال اعتبار داره، که بحث محدود به این دو مورد نیست، این دو مورد از باب مثال بود و اشاره شد به این که این دو مورد نیاز داره تبیین حقیقتش به بیانی که گویای این مطلبه که تعبد در مورد علم به خلاف و جزم به بطلان معقول نیست، واقع هم نیست، و این دو مورد هم درش تعبد مبتنی بر خلاف واقع نیست. این دو مورد عبارت بودن یک قضیه طلوع و غروب و زوال و ضحا و طلوع شمس و طلوع فجر و مواردی از این قبیل که گفته می شد که انه این کلمات مبتنی بر خلاف واقعیت، که حرکت خورشید در حالی که واقعیت حرکت زمینه که پدید آورنده طلوع شمس و غروب شمس و زوال شمس و طلوع فجر و این عناوین رو داره، و دیگری مسئله مراحل تکون جنین نسبت به طلوع و غروب شمس. به این مناسبت بحث لغوی عامی رو ما مطرح کردیم که عرض ما این بود که نباید بین مفاهیم لغات و بین ملازمات احیاناً در ناحیه مفهوم لغت خلط کرد. مفهوم لغت امری است، ملازمات و از جمله اسباب اون مفاهیم امری دیگر، و این گونه نیست که اون ملازمات داخل در مدلول استعمالی کلمه باشه. بر همین اساس در مثل طلوع شمس گفتیم ولو علت طلوع اصلا در واقعش عبارت از حرکت زمین، اما اون حرکت زمین داخل در مفهوم کلمه طلوع نیست، تا چه برسه اونی که در اذهانه خلاف واقعیت باشه و تخیل این باشه که طلوع به حرکت شمسه. ولذا در این موارد نه نسبت به متکلم عالم به غیب و عالم به حقیقت کذبی اتفاق میفته، نه جهلی، اینها مستلزم جهلیه، چون این علل ملازمات ملابسات داخل در مفاهیم استعماری کلمات نیست، طلوع شمس رو تبیین کردیم، یعنی تابش آفتاب بعد از شب، تابش آفتاب بعد از شب طلوع آفتابه. مردم خیال میکنن این تابش به حرکت خورشید اتفاق میفته، این معناش این نیست که کلمه طلعت شمس متضمن دلالت بر حرکت خورشید در خروج از افقه. تا گفته بشه شخص عالمی مثل خدای تبارک و تعالی اگر بخواد این کلمه رو استعمال بکنه خلاف حق گفته، یا مستلزم جهله یا مستلزم کذبه. نه، طلوع خورشید یعنی تابش آفتاب بعد از شب. مردم خیال میکنن که این تابش بعد از شب به حرکت قرص خورشیده، واقعش فرضاً اینه به حرکت زمینه، ولذا اون علت و اون سبب داخل در مفهوم کلمه اصلا نیست تا معنای طلعت شمس تابش خورشید به حرکت خورشید باشه، تا گفته باشه این تعبیر دروغه یا مستلزم جهل. غروب خورشید معناش اینه که استتار قرص از تابش بعد از روز، این غروب، غروب آفتاب یعنی استتار خورشید از تابش بعد از آنی که روز محقق بود. مردم خیال میکنن این به حرکت خورشید، به استتار در افق، فرو رفتن خورشید، مردم اینجوری خیال میکنن. اما معنای کلمه غروبت شمس این نیست که خورشید حرکت فرو رفتنی داشت و در افق فرو رفت تا بر شخص مثل خدای تبارک و تعالی استعمال این مستلزم کذب یا جهل باشه، بلکه معنای غروب خورشید عبارت از زوال تابش بعد از روز. خب این اهم از اینه که به مانعیت افق شکل بگیره یا به فرو رفتن خورشید در افق، هر کدام باشه داخل در مفهوم کلمه نیست، ولذا در این استعمالاتی که در اوقات شرعیه اذا زالت الشمس، اذا غروبت الشمس، اذا طلعت الشمس، اذا طلع الفجر و امثال اینها از استعمالات، نه مسامحه است و مجاز، نه کذبه، نه مستلزم جهله. در حقیقت اون چه مفهوم لغته یک معنایی است که سبب اون که خارج از مفهوم اون لغته، اون سبب در نظر مردم امری است، واقع ممکن امر دیگری باشه. و گفتیم علل، اسباب، ملازمات، اینها داخل در مفهوم استعمالی کلمات نیستن. وقتی اثر عملی هم داره که حالا عرض خواهم کرد، ولی قبل از اون اثر عملی نسبت به لوازم و ملازمات موارد متعددی رو اشاره کردیم. مثلا استناد فعل به فاعل گاهی به صدوره، گاهی به حلوله. یه وقت فعل مثل نصره است، قتله است، ضربه است، خب استناد فعل به فاعل به صدوره، یه وقت به حلوله، مات، مرض، اینجور نیست که فعل استنادش به فاعل در مثل ماته به وزان استناد به فاعل در مثل قتله باشه. در قتله یعنی این کار از این آقا صادر شد، فاعل قتل این آقاست. اما در مریضه و ماته فاعل کننده مرض، ایجاد کننده مرگ این آقاست.
رده برگشت صدوریه یا حلولی، رده برگشت برگشتن صدوریه یا حلولی.
رده برگشت نیست، رده برگردوند.
حالا اون رد داشتم تو منم برگشت، حالا اون امری که پیامبر کردن، نمیشه که فعل نسبت به یه فاعل صدوری باشه نسبت به یه فاعل حلولی باشه. اونی که پیامبر حالا امر کردن به خورشید برگرد، اون فعلی که به کار بردن حلولی بوده یا صدوری؟
حالا ما بحثمون فعلا لغت این که خورشید آیا چجوری اتفاق افتاده، پیغمبر برش گردوندن یا خودش فعل اختیاری او بود، فعلا اون رو کار نداریم. غرض اینه که به حسب لغت فاعل کسیست که اون ماده به او استناد داره. خب استناد داره، نحوه استناد آیا به نحوه صدور یا به نحوه حلول؟ عمه در بعضی از موارد استناد به صدوره، مثل نصر، ضرب، اکل، شرب. در بعضی از موارد به حلول، مثل مرض، مات و عده دیگر از افعال. نحوه استناد اینا دیگه داخل در مفهوم کلمه نیست. اینجوری نیست که این افعال دلالت بر اون کیفیت انتصاب از حیث سببیت هم داشته باشه. اینا واقعیات حقیقت این فعل، حقیقت قتله، حقیقتش اینه که فعل از اون فاعل صادر بشه، نه از بابی که فعل برش دلالت داره به دلالت وضعیه و لغویه میخواد بر اون جهت گویا باشه. کما این که نام و مرضه حقیقتش به حلوله و واقعیتش به اینه که دیگریست ایجاد مرض میکنه در این کسی که اسمش فاعله. فاعله به حسب لغت معناش سبب نیست. در بعضی از موارد فاعل سببه، در بعضی از موارد فاعل سبب نیست. نه در مواردی که فاعل سببه فعل گویایی اون رو به حسب وضع لغت داره، و نه در مواردی که فعل و فاعل سببیت نداره. اینا رو نباید جزء مفاهیم کلمه به حساب آورد. فعل گاهی وقتا اختیاریه، گاهی وقتا غیر اختیاری، اکراهیه، اضطراریه. در تمام این موارد استعمال فعل، استعمال حقیقی به لحاظ یک مفهوم عامیه. اینو میگیرم و بعد الان نتیجه گیری خواهم کرد که در مقام فقه و عمل هم تأثیر گذاره. اونجایی که فعل اختیاریه، مثل که صلا صام، یا اونجایی که فعل اضطراریه و خارج از اختیاره، مثل مات، یا اونجایی که فعل اکراهیه، مثل مواردی که معاملن اکراهن واقع بشه، یا اضطراریه، مثل اونجایی که معاملن اضطرارن واقع بشه. این خصوصیاتیش کدوم داخل در معنای کلمه نیست. نه صدور فعل به اختیار، ولو اینکه گاهی وقتا فعل حقیقتاً اختیاریه، اما صدور اختیاری جزء مفهوم کلمه نیست. کما اینکه موارد صدور فعل جبران جبر بودنش داخل در مفهوم کلمه نیست، تا چه برسه به مواردی که اون خصوصیت از قبیل اضطرار و اکراه از خصوصیات اتفاقی است. اینا از خصوصیاتی است که خارج از حقیقت معنا و مفهوم کلمه است که مقارنات است احیانا و ملازمات است احیانا. خب اگر این شد، خب بر همین اساس شما میبینید در مثل مسائلی که از قبیل اضطرار و اختیاره، به اطلاق حکم استناد میشه در ثبوت حکم در موارد اختیار و غیر اختیار. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، چه طرف اختیاران اطلاف بکنه یا به غیر اختیاره. چرا؟ چون ولو احیانا فرض بشه فعل اختیاریه، اما حیثیت اختیار داخل در مفهوم کلمه نیست. یا در مورد دلیلی که دال بر اینه که من باع احل الله البیع، خب بیع اضطراری صحیح نافذه. چرا؟ چون صدور فعل عن اختیارن داخل در مفهوم بیع نیست، ولذا بیع اضطراری مشموله. کسی که به خاطر علاج ناچار خونشو بفروشه و تهیه سمن برای علاج منوط به اینه که خانش رو بفروشه، اضطراراً مستره، معامله صحیحه. چرا معامله صحیحه؟ چون مندرجه در اطلاق احل الله البیع، با فرض اینکه ادله استثنام که رفع مضطر رو الی مورد رو شامل نمیشه به خاطر اینکه خلاف امتنانه. تمام مواردی که خصوصیت اختیار، اضطرار، اکراه، کسی که دیگری رو کشت عن اکراهن محکوم به قصاصه، چون مندرج در اطلاقات ادله من قتله هست. من قتله فقط جعلنا لولیهی سلطانا شامل میشه. نگید که خب قتله باید عن اختیارن باشه، اطلاق داره، چون حیثیت اختیار و اضطرار داخل در مفهوم کلمه نیست. و در مورد این قضیه طلوع و غروبی که گفتیم، اگر بناس اون خصوصیات داخل در مفهوم کلمه نیست، مردم خیال میکنن طلوع شمس به حرکت خورشیده. حالا اگر ما این طلوع رو به غیر حرکت خورشید محقق کردیم، مثالی که تو کلمات برخی از بزرگان آمده، شما در جهت طلوع خورشید حرکت با وسیله‌ای کردید که قبل از اون زمانی که به صورت طبیعی خورشید طلوع میکنه بر شما خورشید طلوع کرد، نماز صبحتون قضاست. اگر معنای طلعت شمس اینه که به حرکت خورشید طلوع محقق بشه، خب حالا اگر شما با یک هواپیمایی در جهت طلوع خورشید حرکت کردید، مثلا ساعت 6 بناست طلوع آفتاب باشه، نیم ساعت زودتر شما برخورد میکنید به تابش خورشید، آیا ادله‌ای که میگه اذا طلعت الشمس وقت نماز صبح تمام شده این مورد شامل نمیشه؟ اگر بناس مفهوم کلمه طلوع خورشید، یعنی این که به حرکت خورشید تابش واقع بشه. اینجا که به حرکت خورشید تابش واقع نشد، تابش به حرکت شما در جهت مخالف که موجب وقوع تابش خورشید قبل از اون موعد طبیعی اتفاق افتاد. یا بالعکس شب زودتر محقق شد با حرکتی، شما اگر یه کاری کردید مثلا شب یه ساعت دیگه است، شما در یه نقطه‌ای قرار گرفتید که خورشید از افق دید به واسطه اون حرکت سریعی که با وسیله، با یک وسیله حرکتی که قبل از زمان طبیعی بر شما غروب رو محقق کرد، آیا نماز مغرب وقتش داخل نشده؟ میگیم نه، باید صبر بکنیم تا به صورت طبیعی خورشید حرکتش منتهی به غروب بشه، یا وقت افطار نشده، اگر شما به واسطه سرعت هواپیما در یک جهتی غروب بر شما قبل از موعد مقرر محقق شد، آیا وقت افطار محقق نشده؟ چون مردم خیال میکنن که به اصطلاح حرکت خود خورشید موضوع حکمه، خب اینجا حرکت خورشیدی نبوده، کلا. در حقیقت میبینید فقها در این مواردی که اشاره شد بر اساس اطلاق طلوع و غروب آثار رو بار میکنن. یه کاری کردیم ظهر زودتر محقق شد، وقت نماز ظهره. این گونه نیست که بگن اونی که در نظر عرفه اینه که با اون حرکت توهمی اونها باید اوقات محقق بشه، نه، شارع موضوع حکم خودش رو طلوع قرار داده و طلوع یعنی تابش خورشید بعد از شب. این تابش بعد از شب در نظر مردم تخیلش اینه که با حرکت خورشیده، واقعیت امر این نیست. ما تابع تخیلات مردم در وقوع اون عناوینی که موضوع احکام شرعی قرار گرفته نیستیم. تخیلات مردم قید برای اطلاق ادله احکام ایجاد نمی کنه. تصورات مردم به این که سفر با وسیله سریع ممکن نیست، ادله قصر فی السفر رو مقیده به سفر با وسائل قدیم قرار نمیده. چون اونی که موضوع حکم قرار گرفته سفره و این سفر مفهوم عامیه. تخیل مردم که سفر در غیر این فرض ممکن نیست موجب نمیشه که اطلاق دلیل امر به تقصیر فی السفر اذا ضربتم فی الارض رو مقید قرار بده به اون مواردی که مردم تخیل میکردن که سفر با اینا ممکنه. و قص علی ذلک بقیه موارد رو. پس بنابراین نه در ادله فقهی به واسطه تخیل خلاف واقع از ناحیه مردم تقییدی ایجاد میشه، نه کذبی بر متکلم به این کلمات، نه مستلزم جهل بر متکلمه. ولذا این شبهه در این عده از موارد استعمالی که گفته شد ناشی از این بود که تخیلات مردم رو داخل در مفاهیم کلمات به حساب آوردن، در حالی که این گونه نبود. اون تصورات مردم از در ناحیه اسباب ملازمات و مقارنات اتفاقی گفتیم خارج از مفاهیم کلماته. این نسبت به مثال طلوع و غروب و زوال و امثال اینا. و اما نسبت به اون مثال دیگری که گفته شد که مراحل تکون جنین، گفته می شد که جنین بر اساس یافته های علمی تکونش متفاوت از اونیه که در متون فقهی آمده. در متون فقهی آمده که تکون جنین در مرحله نطفه و علقه و مضغه، مثلا در داهیه نطفه 40 روز، در حالی که واقعیت امر اینه که یافته های پزشکی اینه که در کمتر از 40 روز اصلا جنین تکامل در اعضا و اندام ها و شکل پیدا کرده، ولو در مقیاس کوچک. پس بنابراین چگونه میتواند این متون با این که خلاف واقعیته، آیا میشه گفت بگیم این متون اعتبار داره بعد از آنی که ما خلاف واقعیت این متون رو دیدیم. اینجا بود که عرض کردم خطای بزرگی که اتفاق افتاده در این مورد، که معمولا در وسائل ارتباط جمعی هم حتما آقایون برخورد میکنن به یکی از موارد شبهه‌ای که گفته شده همین مورده، و این ناشی از غفلت از حقیقت مستفاد از متون دینیه. این مورد رو من توضیح میدم به یک توضیح متناسب اینجا، و دیگه بقیه موارد رو بر همین قیاس کنیم. اون متن دینی که داریم در این قسمت، یکی متن قرآنه، یکی متن روایات. اونی که در قرآن داریم اینه که مراحل خلق جنین رو گفته نطفه، علقه، مضغه، بعدم عظام، ثم کسون العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر، که مرحله نفخ روحه. در هیچ یک از متون آیات تحدید این مراحل به ایام و مدت و زمان نشده. در روایات آمده این مراحل رو تحدید به زمان کرده، گفته نطفه 40 روز، علقه 40 روز، مضغه 40 روز. شبهه از این متون نشأت میگیره که گفته میشه خب این متون با واقعیت خارجی و یافته های علمی ناسازگاره. چرا که در این 40 روز اول که قرآن تعبیر کرده نطفه و روایات مدت نطفه رو به 40 روز تعیین کرده، در حقیقت این جنین نطفه نیست. طول این مدت جنین تکامل یافته ایه که شکل انسانی ولو در مقیاس کوچکی داره. پس تعبیر روایات به اینکه در 40 روز مدت نطفه است خلاف واقعیته. ما اینجا دو جواب در جای خودش به این شبهه دادیم. جواب اول اینه که گفتیم این جنینی که شما میبینید در اون یک ماه اول و بعد از حدود 30 روز نشون میدن، در من تعبیر میکنم نقاشی ها، در این سونوگرافی ها، در این به اصطلاح عکس هایی که به صورت زنده از جنین در اون مرحله دریافت میشه، به شما بگم این جنین در اون حالت یک ماهگی از نظر حجم و وزن، در چیزی حدود 3-4 گرمه. خیال نکنید که اون جنینی رو که تکامل یافته در مرحله یک ماه نشون میدن مثل اون فیلیه که الان به تو نقاشی دیده میشه. اون جنین در حد 3-4-5 سانتی متره و در برخی از اون مراحلش حتی با چشم عادی به راحتی قابل رؤیت نیست. وزنم یه چیزی در حدود 10 گرم نمیرسه، 3-4 گرم الی 5 گرمه. اینو در نظر داشته باشید. بله، این جنین در اون مقیاس کوچک اندامها درش شکل گرفته. اون شکل انسانی در مقیاس کوچک در اون جرم کوچک تحقق پیدا کرده، انکار نمی کنیم، یافته های علمی هم اثبات میکنه و نمی خواهیم این واقعیت رو انکار کنیم. تا طرف برگرده بگه آها عکس رو داره نشون میده، به صورت زنده داره نشون میده، با سونوگرافی من دارم میبینم جنین رو با این خصوصیات، با میکروسکوپ دارم الان میبینم و با پروژکتور و وسیله اینو الان انقدر بزرگ کردن، روی این پرده قرارش دادن که شما در حد یه فیل الان دارید اون رو بزرگ شدهش رو میبینید. هیچ قابل انکار نیست، قبول. آیا مشکل داره ما از این تعبیر بکنیم به نطفه؟ مگر نطفه حتما باید شکلی یافته و تشکل صورت انسان درش نباشه؟ یعنی اگر یک خمیری رو به این خمیر اگر شکل خاصی مثل انسان بدن، از خمیر بودن خارج میشه. این خمیری که بچه ها باش بازی میکنن، شما این خمیر رو، حالا عرض میکنم، این خمیر رو شما بهش شکل انسانی بدید، آیا این از خمیر بودن خارج میشه؟ خمیر دیگه. خب نطفه چیه؟ نطفه به حسب روایات مائه، یعنی همان مایع غلیظی که تعبیر روایت اینه، کن نخامه، این عین تعبیر روایته، یا کن نخامت الغلیظه، مثل خلط غلیظ، اون میشه نطفه. این نطفه در عالم مایع غلیظ بودنش اگر به شکلی داده بشه، هنوز در اون حالت مایع غلیظ و خلط گونه است و تبدیل به یک جسم محکمی مثل گوشت فعلی ما نشده، آیا اشکالی داره که این نطفه در عین اون ماء بودنش و نطفه بودنش شکلی داشته باشه؟ شکلش همینیه که شکل انسانی که چشم داره، گوش داره، دست و پا داره. شما خیال نکنید اون رو که به رو پرده ها بهتون نشون میدن سلابت گوشت امروز شما رو داره تا بگید این با نطفه بودن ناسازگاره. نطفه یعنی اون ماء غلیظ. اون ماء غلیظ روز اولش شکلی نداره، بعد از یک ماه تا 40 روز تشکلاتی پیدا میکنه و تمام اندامهای یک انسان رو به خود میگیره، میشه مثل اون خمیر بازی که شکل انسانی رو به خودش گرفت، در این حال از خمیر بودن خارج نشد، هنوز نطفه است، هنوز ماء غلیظه، هنوز اون حالت سلابت لحم و گوشت رو پیدا نکرده، هنوز بهش لحم نمیگن، هنوز عظم ندارد. اگر اون اشکالو پیدا کرده، اون حالات داخلیش غضروفه، نه استخوان. در حالت نطفه شکل پیدا کرده، اما شکلی پیدا کرده نه گوشت، در عین نطفه بودن و ماء غلیظ بودن شکل پیدا کرده، شکل پیدا کرده، اصول اندام و اعضا و اجزاء داخلی رو پیدا کرده، قلب تشکیل شده، اما نه به قلب صنوبری گوشتی که الان در یک انسان متولد شده دیده میشه. استخوان‌ها به حالت غضروفی در او شکل گرفته، اما هنوز استخوان نیست. اصلا جنین وقتی که متولد میشه هنوز استخوان‌هاش همه استخوان‌هاش استخوان نیست. ملاج بچه رو دست گذاشتید دیدید دیگه؟ بله؟ خب میگن حال، ولی خب آدم حساس میمون تا دست میذاره که دیگه اونجور که شما تو ذهنتون میاد هیچ که دست نمیگذاره، اما به صورت ناز وقتی که آدم دست میگذاره اون بعد از چند سال، حالا نمیدونم، حالا یادم هم نیست که بچه‌مون وقتی که صفر شد اون ملاجش کی بود، میشه استخوان. ولی غرض اینه که جنین در دورانی که اون اجزای داخلی و از جمله استخوانش میگن شکل گرفته، اون استخوان‌های در مرحله تشکلات اولی استخوان نیست، مواد استخوانیه که بعداً تبدیل به استخوان میشه. اولش عبارت از یک مواد غضروفی و کمتر از غضروفی. شما خیال میکنید اون شکلی رو که اونجا میبینید، مثلا جنینی رو که در نقاشی و صورت و عکس بهشون نشون میدن، یه دستی داره که از دست من آدم بزرگم بزرگتر، در حالی که اون دستی که توی اون نقاشی وجود داره واقعیتش که اگر به چشم بخواید ببینید انقدر ریزه که قابل دید نیست، یعنی صرف یک رویش در حد توک اونه. ولذا این نقاشی ها گاهی وقتا ممکنه اگر طرف متوجه نباشه موجب تزلزل عقیده طرف بشه، بگه اه همچین جنینی در حدود یک ماهگی شکل گرفته، اون وقت تعبیر متون دینی ما اینه که تا 40 روز نطفه است. آیا معنای تا 40 روز نطفه است اینه که طول اون 40 روز نطفه‌ای که عبارت از نخامه غلیظه است هیچ شکلی پیدا نکرده، یا معناش اینه که گوشت نشده، استخوان نشده، خون نشده، لحم و علقه نشده، عظم و روح نشده، نه اینکه در اون زمان شکلم نداره. ولذا به حسب روایات ما تا 40 روز نطفه است، یعنی نطفه در مقابل علقه. این گونه نیست که طول این 40 روز از اون حالت نطفه بودن و نخامه بودن خارج بشه و بشه خون. کی تشکل دموی و خونی در شکل میگیره؟ در زمانی متأخر. پس بنابراین اون چه در روایات آمده از این که 40 روز نطفه، بعد گفته 40 روز علقه، علقه به معنای خون، خونهایی که حالا در اصطلاح پزشکی خونهای بسته و باز تعبیر میکنند، در یه مراحلی شروع میکنه، در تعبیر روایات هم آمده از نقطه خون شروع میشه. خیال نکنید یهو یک حالت خون بسته یک جا، حالت لکه های خون در داخل نطفه. دیدید سفیده تخم مرغ و گاهی وقتا یه لکه های خونی داخل اون سفیده های تخم مرغ، نقطه نقطه اونجوری شروع میشه، شروع میشه تا یواش یواش به حالت یه خونی، خلاصه حالت علقه که حالا گفته میشه خونه بسته یا به معنای چسبنده، حالا اختلاف در تعبیراتی، ولی در روایت داره همون حالت اجزاء خون و تشکلات دموی و خونی در مرحله بعد شکل میگیره. ولذا منافاتی بین اون چه در واقعیت امر شکلگیری انسان در مرحله نطفه و بین نطفه بودن هیچ تنافی نیست، تا اینکه گفته بشه این عکس ها و نقاشی ها با واقعیت که واقعیتن با متون ناسازگاری دارن. این یک بیان در توجیه این متونی که متضمن مراحل جنینه، جمع بین واقعیت و اون متن دینی. تو متن دینی این که میگن مفهوم کلمه رو شما در نظر بگیرید، گفته در 40 روز نطفه. نطفه به حسب لغت یعنی چی؟ یعنی ماء قلیل. خود روایت تفسیر کرده گفته که نخامت الغلیظه. این منافات با اون تشکلاتی که در این مدت اتفاق میفته هیچ نداره، نفی اونا رو نمی کنه. این یک بیان، و اصلا با همین بیان ما دیگه نیاز به بیان دیگه نداریم. ولی یک بیان دومی برای دفع این شبهه هست که ما با اون بیان دوم اصلا اون نظریه رائجی که گفته میشه در مراحل تکون جنین و از نظر علمی حرف درستی هم هست، با اون چه در این روایت آمده از این که نطفه جمع دیگری کردیم که با اون بیان عدم منافات بین این دو حقیقت، حقیقت متن روایی و حقیقت عکس‌های موجود از جنین، عدم تنافی بین این دو معلوم میشه که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.